سبز را ترک کنند. علاوه بر بغداد، قانون ممنوعیت رفت آمد در دیگر ولایت‌ها نیز برقرار شده و امروز تمامی عراق تعطیل اعلام شده بود. در این راستا رسانه‌های عراقی خبر دادند که پس از ضرب الاجل سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، حامیان این جریان در حال ترک منطقه سبز هستند. در همین حال به گفته منابع عراقی، حرم امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام که دیشب خالی از زائران شده بود، مملو از جمعیت شده است. سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، ساعتی پیش با حضور در یک نشست خبری در محل اقامتش در نجف اشرف به نارامی ها و درگیری های خونین دیروز و امروز در عراق واکنش نشان داد. رهبر جریان صدر در این کنفرانس اعلام کرد که با تعیین ضرب العجل یک ساعته خواستار خروج حامیانش از منطقه سبز بغداد شده و گفت که اگر در عرض 60 دقیقه خارج نشوید از جریان صدر خارج خواهم شد. پس از این سخنان مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم اصخایی میکنم نخست وزیر عراق هم در پیامی دعوت مقتدی صدر به آرامش و پایان درگیری و عذرخواهی از مردم عراق را ستود و گفت که همگی باید برای حفاظت از عراق و جلوگیری از تنش احساس مسئولیت اخلاقی کنند. دیروز و پس از اعلام کنارگیری سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر از سیاست، حامیان این جریان در منطقه سبز در دسته های پراکنده در خیابان های مختلف براه افتادند و وارد ساختمان های دولتی و حاکمیتی عراق شدند. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان، برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. با مناسبت هفته دولت در جمهوری اسلامی ایران، سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مدیر کل امور اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی ایران با اتفاق معاونان خود دیشب با حضور در جمع مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در حسینیه هراتی ها حضور یافت و ضمن ارائه خدمات ارائه شده دولت به مهاجرین و پرسش های مردم هم پاسخ داد. بخشی از صحبت های آقای قاسمی در این نشست در مورد سفر زائران افغانستانی به عراق بود. همکار ما خانم غزل حسینزاده که در این نشست حضور داشت در همین ارتباط گفتگوی با وی داشته که دعوت میکنم این لحظه بشنوید.
جناب قاسمی، از آخرین تحولاتی که در حوزه اربعین و رفتن زائرین و پناهندگان و مهاجرین به عتبات عالیات اتفاق افتاده، چه برای کسانی که کارت آمایش دارن، چه برای کسانی که پاسپورت دارن که دارای اقامت معتبره، چه کسانی که دارای برگه سبز خوب و سایر مدارک که این شکلین، یک توضیحی برای ما بفرمایین آخرین تحولاتی که اتفاق افتاده و همونطور طرح منتظران ظهور فکر میکنم کاروانی که هستش او به چه صورته و یک توضیح هم در این باره برای ما بفرمایید.
خب امسال یکی از سالهای متفاوت بوده برای حوزه اتباع. عرض کردم ابتدای عرایزم در نشستی که در حسینی هراتی ها داشتم، مؤلفه های زیادی امسال رو متفاوت کرده، از جمله بحث اربعین. خیلی جلسات فشرده با دستگاه های مختلف، خب ستاد اربعین استانی شکل گرفته به تأثیر از ستاد کشوری و بعد ستاد در واقع اربعین اتباع خارجی که ما نشست های مختلفی رو با دستگاه های مختلف برای ساماندهی و سازماندهی این حوزه انجام دادیم. ستاد مردمی خود اربعین اومد پای کار ما، جلسه گذاشت، موکبا مشخص شده، موکبایی که باید در عراق برن، موکبایی که در دوقارون باید مستقر بشن، موکبایی که در مشهد باید مستقر بشن و موکبایی که در طول مسیر، اینا همه سازوکاراش ایجاد شده. شبکه داخلی اطلاع رسانی چه برای پناهندگان و چه برای هماهنگی بین دستگاهی ایجاد شده، کاملا ظرفیتاش دیده شده و عرضم به خدمت شما ما به جد پیگیر هستیم که سریعا موکبها در شلمچه مستقر بشن که رفتن در واقع در دوقارون هم تمام سازوکاراش دیده شده، سوله‌ای رو چیز کردیم که در واقع سریعاً بتونیم حوزه زائرین جدیدالورود را بتونیم سامان بدیم. ارتباطات بسیار وسیعی رو با مجموعه کنسولگریمون در هرات، چه با سفارت، چه با مجموعه وزارت خارجه اینجا گرفتیم، نشستایی رو با کنسولگری برقرار کردیم. الان کارت آمایشی ها در واقع پیش ثبت نامشون اتفاق افتاده. امروزی که در خدمت شما هستم اطلاع دادن نزدیک 1200 دفترچه صادر شده از تهران اومده. طی دو سه روز آینده هم یه حجم گسترده‌ای از دفترچه‌های دیگه در واقع داره صادر میشه، چون ما متقاضی پیروزیانمون در حوزه کارتماشی‌ها زیادن، پیک ثبت نام انجام دادن. خب الحمدلله نیروی انتظامی هم واقعا تلاش گسترده‌ای رو انجام داده که به موقع بتونه این دفترچه‌ها رو در واقع ما تحویل بدیم و بتونیم سریعاً اعزام رو در واقع صورت بدیم. نکته دیگه‌ای وجود داره، امسال برای اولین بار کاروان منتظران ظهور برای جوانان بار اولی که میخوان اربعین برن در واقع اتفاق افتاد که خب اتفاق خوشیومنی، هزینه‌هاشون کلهم رایگانه و اتوبوس‌هاشون هم امروز ما نشست داشتیم با تهران، اتوبوس هم تدارک دیده شده، 151 نفر سهم استان ما شده، البته 244 نفر بود که خب به دلیل یک سری مشکلات نشد این ظرفیت رو ما بگیریم، ولی 151 نفر قطعی شده تقریبا. اتوبوس‌هاش همه مهیا شده، ما چهارشنبه بعد از ظهر ان شاءالله اعزام اینان رو داریم. برای هر اتوبوس هم یک در واقع رابطی از خود پرسنل خودمون و یک در واقع روحانی مستقر خواهد شد. اینا همه در روز مشخص ان شاءالله پیاده روی اربعینشون از نجف آغاز خواهند کرد، یه جمعیت 11 هزار نفری که در واقع برای سفر اولیه ها در واقع اتفاق میفته. عرض کردم بیمه‌شون هم رایگانه. خب نگاه ویژه‌ای شده تو این موضوع که ان شاءالله بتونیم از در واقع این آزمون هم سربلند بیایم بیرون. برای اقامتی ها که در واقع بتوانن خارج بشن و ثبت نامشون انجام بشه، پیگیری بسیار فشرده‌ای داره مجموعه وزارت خارجه اتفاق داره میفته که در واقع برای اقامتی ها هم بشه این کار صورت بگیره. کسایی که دفترچه ثبت دارن از امروز میتونن مراجعه کنن به دفاتر کفالت و بحث اربعینشون رو پیگیری بکنن و ثبت نام اینا هم در واقع از امروز در استان خراسان رضوی شروع.
خب گفتگویی بود با محترم قاسمی، مدیر کل امور اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی ایران. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. بهای زغال سنگ در بازارهای کابل گفته میشه که نزدیک به 2 برابر افزایش یافته و در حال حاضر 1 تن زغال سنگ تا 15,000 افغانی به فروش میرسد. بلند رفتن بهای زغال سنگ در حالی که هنوز زمستان نرسیده، نگرانی پایتخت نشینان را به دنبال داشته. شماری از باشندگان کابل میگن که توان خرید زغال سنگ را با بهای بلند ندارند. از سوی هم اتاق صنایع و معادن افغانستان علت افزایش بهای زغال سنگ را صادرات به پاکستان میداند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گزارش در همین ارتباط تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
افزایش بهای زغال سنگ در بازارهای کابل، اکنون 1 تن زغال سنگ تا 15,000 افغانی با فروش می رسد، در حالی که در سالهای گذشته 1 تن زغال سنگ به 7-8 افغانی با فروش می رسید. و شماری از شهروندان کابل هم می گویند امسال توان خرید زغال سنگ را ندارند و از حکومت موقت طالبان می خواهند با کشورهای خارج زغال سنگ صادر نکنند تا بهای آن در داخل کشور کاهش یابد.
فکر نکنم خریده بتونیم این سال، خاطر که خیلی قیمت شده. همین زغال هایی که نرمه نرمه همین ها سر صد روپه، خیلی قیمت شده. فکر نکنم بتونیم بخریم این سال دیگه. ویش با خدا یک چی رقم پارسال پینچر نمیدنیم که 8,000 خریدیم چند خریدیم. این سال که دیگه اصلا قابل خریدن نیست، همین نرمایش سر صد روپه.
طبقی که ما معمولا خبر داریم، سنگ زغال بسیار به قیمت بالای برای مردم عرضه میگردد، دوران به بسیار بالایی که توانایی نداره مردم سنگ زغال بخره. و در زمین تقریبا دیگه زمستان بگوییم یا نگوییم، این زمستان هم در پیش رو داره. این مردم ما نگران بسیار هستیم، از حکومت خواهشمند هستیم که اقلا برای ما سنگ زغال در کشورهای دیگه جای نفرستند، در داخل کابل عرضه کنند، چرا که سنگ زغال یک ذره واری پایین به مردم غریب توانایی نداره در زمستان بخرن و به سوخت برسانند.
سوخت گران زغال سنگ بسیار بلند رفته، ظرفیت حجوش گنجایش نداره، اقتصاد مردم ضعیفه، توانایی خریدن یک زغال سنگ نداره، زغال سنگ بسیار بلند رفته. یعنی تاولاش کلیگش سیستم شده، کلیگش خارجه، یعنی البته یا تجارت مونه یا تجارت افغانستان با پاکستان، یعنی تجارت بسته که در این قسم زغال سنگ در خود مردم، البته مردم خود افغانستان کفایت نمیکنه میره در ملک ملکای کشورهای همسایه.
در این میان برخی دیگر شهروندان میگویند علاوه بر مواد سوختی بهای مواد اولیه نیز در کابل افزایش یافته است و دولت هم پاسخگو نیست.
به حساب هر چی مواد اولیه سوخت و غذا و روغن و تمام چیز بلند شده. روز تا روز هم بلند مره. کس پاسخگو هم نیه. دیگه مردم هم بسیار نگران. این حالی بار که خوبه یک ذره گرمیه نمیرخم مردم ترمونه بگاه سبای خوره یا شو روز خوره. دیگه زمستان دیگه بسیار سخته دیگه، اما اگر در فکر زمستان علاقه باشه بسیار سخته دیگه، یعنی مالی اگر کرد زمستان بوره دیگه زمستان مردم این مالی پیداگر نیه چی خواست یک زمستان بلده سخت و اضافه یک مصرف اضافه بلده سخت چی میشه که او رو هیچ نداره. هیچ کس ما میبینیم این مالی مویندمی بازارم مثلا دمی شارم که مردم بسیار نگران و پریشان.
با این حال سخی احمد پیمان معاون اول اتاق معادن و صنایع حکومت موقت طالبان میگوید که باید در اول از ظرفیت‌های داخلی مانند معادن زغال سنگ برای کشور و شهروندان استفاده شود.
قیمت زغال سنگ سال گذشته در بازار افغانستان 7000 افغانی بود، امروز او زغال سنگ را صنایع مصرف کننده های داخلی میخره به 14 و 15 هزار افغانی، دو برابر قیمت. در مورد صادرات قیمت ها افزایش بیابه و این نیاز ما شما هست و بازار جهانی بازار امروزی رو ایجاد میکرد که ما باید این گام رو برمیداشتیم. ای کاش گام 4 ماه 5 ماه 6 ماه قبل برداشته میشد که یک درآمد زیادتر نصیب مردم افغانستان میشد. یک موضوع ما گفتیم که زغال سنگ در بازارهای داخلی ما از 7000 رسیده به 15000، در صورتی که ریالتی 1000 افغانی قیمت زو 1500 افغانی قیمت ریالتی بالا رفت. خوب زمانی که قیمت ریالتی 1500 افزایش مییابه چرا قیمت 100 برابر افزایش مییابه؟ خوب اینجا هم ما دو بحث هست، یکی بحث صادرات هست، بحث مصرف کننده های داخلی ما هست که صنایع افغانستان از زغال استفاده میکنه، مردم از زغال استفاده میکنه با وجود گرانی نفت که در بازار امروزی ما شاهد هستیم. خب اینجا باید یک پالیسی خیلی واضح میشد که ما مطابق بازارهای جهانی باید قیمتهای خود افزایش میدادیم.
بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان روزانه تا 10000 تن زغال سنگ از معادن کشور استخراج میشود و از این میان 5000 تن آن روزانه با پاکستان انتقال مییابد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان شنونده های خوب رادیو دری همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی گفتند که دو پروژه بزرگ در بخش تامین امنیت میدان هوایی کابل اجرا و برای 900 نفر زمینه کار فراهم شده. غلام جیلانی وفا معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی در نشست خبری گفته که قرارداد دو پروژه بزرگ در بخش تامین امنیت هوانوردی و خدمات زمینی با شرکت گاک منعقد شده که از این آدرس مبلغ بیش از 536 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری و برای 900 نفر زمینه کار فراهم شده. همکار ما زبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی دارد در همین ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگه که با قراردادی که در خصوص میدانهای هوایی صورت گرفته و منعقد گردیده برای دست کم 900 تن از افغانها زمینه کار فراهم میشه. همچنان سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که پس از اینکه آمریکایی ها افغانستان را ترک میکردند میدان هوایی بین المللی کابل از سوی نیروهای ناتو و آمریکا تخریب شد و این وزارت این میدان هوایی را دوباره ترمیم کرد. ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در برنامه حسابدهی حکومت به ملت گفت میدان هوایی بین المللی کابل توسط نیروهای ناتو و آمریکا تخریب شده بود که توسط وزارت ترانسپورت و هوانوردی با استفاده از کادر متخصص داخلی و همکاری تکنیکی کشور قطر و امارات دوباره فعال شد. آخوندزاده اضافه کرد که میدان هوایی بین المللی مزار شریف با همکاری تیم تکنیکی کشور ازبکستان دوباره فعال شد. البته سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در طول یک سال حکومت طالبها از پروازهایی که صورت گرفته در میدانهای هوایی افغانستان صحبت کرد و گفت که از این رهگذر مبلغ 4.5 میلیارد افغانی هوایت به دست آمده. همچنان او گفت که با چند شرکت معتبر بین المللی برای مدیریت و کنترل حریم هوایی افغانستان گفتگو جریان داره و در سال گذشته حدود 15,000 پرواز ترانزیتی در آسمان افغانستان انجام شد که در نتیجه از او حدود 10 میلیون دلار برای افغانستان عاید به دست آمد. همچنان حافظ صدیق الله عابد معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این نشست گفت که به اساس توافقنامه بسرانی بین کشور افغانستان و پاکستان قرار است که به زودی خدمات بسرانی در مسیر جلال آباد، پشاور و قندهار کویته آغاز شود. به گفته وی رهبری جدید وزارت ترانسپورت و هوانوردی به منظور عرضه خدمات بهتر ترانسپورتی و هماهنگی بیشتر با کشورهای همسایه روی موافقنامه مشترک یا توافقنامه مشترک کار میکنند و در صدد عضویت به کنوانسونهای مربوطه افغانستان میباشند. همچنان غلام جیلانی وفا معین عملیاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که جهت ارائه خدمات معیاری در میدانهای هوایی بین المللی کشور دو پروژه بزرگ در بخش تأمین امنیت هوایی و خدمات با شرکت گاک عقد قرارداد شده که از این طریق برای حدود 900 تن از افغانها زمینه کار فراهم میشه. به خاطر این قراردادها از یک سال به این طرف وزارت ترانسپورت با شماری از کشورها از جمله قطر و ترکیه هم صحبتهایی داشت و سرانجام این وزارت میگه که توافق در این راستا با امارات صورت گرفته است. به هر حال اگر سوالی باشه من در خدمت هستم. خدا نگهدار شما.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. گزارش همکارم آقای قریشی بود در رابطه با دو پروژه بزرگ در بخش تامین امنیت میدان هوایی کابل و یکی برای 900 نفر زمینه کار فراهم شده. انشالله فردا در برنامه انعکاس پیرامون همین موضوع تلاش میکنیم که بیشتر صحبت بکنیم با یک تن از کارشناسان اقتصادی. اما فرصت کوتاهی داریم یک خبر تقدیم حضورتون بکنیم. شماری از بازنشستگان در کابل به علت پرداخت نشدن حقوق بازنشستگیشان دست به اعتراض زدن. این افراد میگن که آنها از یک سال بعد این سو حقوقشان را نگرفتن و این چندمین بار است که به علت به دست نیاوردن حقوقشان اعتراض میکنند. از سوی هم وزارت مالیه دولت موقت طالبان اعلام کرده که طرح نهایی حقوق بازنشستگان امروز در شورای وزیران مطرح شده و پس از تایید این طرح حقوق بازنشستگان پرداخته خواهد شد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما برنامه های رادیو دری رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. شما شننده های رادیو دری میتونن از طریق شبکه های مجازی شننده رادیو خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/farstoday_dari www.aparat.com/farstoday_dari طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر. نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه، با اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. بهارک بدخشان حرف‌های زیادی برای مسافرانش دارد و بهانه‌های زیادی برای چکر و سیاحت. بهار بدون گل بهار نیست. گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت. مردم کریم‌تر شوند در نعیم گل. بهارک بدخشان گلزار است، گلزار، و گل عسل می‌آره، عسل.
بهارک سرزمین گل‌هاست. روزانه میلیاردها زنبور بر روی گل‌هایی که به گونه وحشی و اهلی رویدن برای جمع کردن شیره در پروازند.
آب و هوای گوارا، سرزمین سبز و شاداب، بهارک را به یکی از حوزه های مهم عسل در کشور مبدل ساخته است.
موج گل و سبزه بهاران و در هنگامه تابستان سبب می شود که زنبورداران از دیگر نقاط کشور نیز کندوهایشان را به این شهرستان انتقال دهند و تا موسوم سردی نیامده آنان به جمع‌آوری عسل ادامه می‌دهند. نجیب، یکی از زنبورداران بهارک، زنبورداری را منبع خوب اقتصادی می‌داند. وی می‌گوید که آب و هوای مناسب و رستنی‌های مفید باعث شده است تا عسل بهارک شهره کشور و منطقه شود.
عسل ایجا بسیار کیفیت و بالا داره، به خاطر عسل ایجا زنبورداری و زنبورپروری می‌کنیم. دیگه می گل‌ها ایجا بسیار دوایی است، دمی کوه ایجا که میبریم بسیار گلای با کیفیت و با چیز عسل تولید میکنه. عسل ایجا بسیار کیفیتش بالاست، با او خاطر خریدی هم بیشتر است.
دریای کوکچه در جنوب ولسوالی بهارک زمینه خوب آب‌بازی و ماهیگیری هم هست و مسافرانی که ماهیگیری هم بلد نباشند میتوانند با کمک ماهیگیران محلی ماهی صید کنند. رستورانت های سر راه و محلی هم ماهی های تازه تازه و نو از آب گرفته را تقدیم مشتریان می کنند. ماهی های رودخانه‌ای طعم بی نظیری دارند و دستور پختشان هم چندان جنجال ندارد.
رود خروشان بهارستان منبع خوب پرورش ماهی است. انواع ماهی ها و از جمله شیر ماهی بهارستان که شیرینی و لذت آن منحصر به فرد و یگانه است. ماهیگیری نیز اقتصاد مردم بهارک را کمک کرده است. در کنار رودهای بهارک، کوره های ماهیپزی داغ داغ است و پرمشتری. اکثر مردم از دیگر نقاط بدخشان و کشور برای تفریح به این شهرستان می آیند. یما یکی از جوانان است که آدینه روزها با دوستان خود در کناره های رود بهارستان به ماهیگیری می آید.
بعضی وقت روزای جمعه که می شود همی باغ یکیم بای دیگه ماهیگیری داریم، میله داریم، سات مانتر است دیگه همیجا.
حالا که چکر زدیم، خوب است که درباره استعدادهای طبیعی و زراعت بهارک بدخشان هم چیزهایی بشنویم.
در میان بهارک سه دریای نسبتاً بزرگ جریان دارد. این دریاها باعث سرسبزی و شادابی این منطقه گردیده است. شغل باشندگان بهارک را بیشترینه کشاورزی و دامداری تشکیل می دهد. آب و هوای مساعد سبب شده است که انواع رستنی ها در بهارک سرزند. از گیاهان دارویی تا میوه های سیب و ناک و امروت و انجیر و انگور و زردالو و شفتالو و انار و توت و خربوزه و تربوز. سیب رخش بهارک یگانه است. آسیب پذیری این سیب از بس نازکی و سیرابی هنگام انتقال سبب شده است که بیشترین مصرف داخلی داشته و کمتر در بازارهای همجوار و شهرستانهای دیگر بدخشان سر بکشد و بیشتر مصرف کنندگان آن همان بهارکی ها باشند و بس. با شماره از باغداران بهارکی صحبت کردم.
فعلا همین سیبی که ما به دست میاریم اگر راست بخشتان بگیم در هیچ جای نمیرسه. 90% از 100% 10% اگر جای نرسد همین زایات است. در کدام شرکتی نیست که آبی میوه جور شود به یک جای برسه. این گفا هیچ راه ندارد در بارک تا بولید انوز نیامده. ممتان همه چیزی کرم میخرا و پشه میخرا و زایات میتر یکان کم یکان 20% 30% اگر به باغدار چی نشود دیگه همین از بین میره. کلا از بین میره.
گرچه امراض زیاد است، امراضی مثال کرم مغزخوار است و امراضی است که مثال شپشک داره، امراضی است که بسیار امراضای زیاد است، اما ما فضل خدا باز تانیسیم که نارا تا جای مهار کنیم که را در زمستان یک قسم دواست که در زمستانی ما دوا پاشی میکنیم، یک قسم است که بهاری دوا پاشی میکنیم و یک قسم است که مثال در این وقتی که غوره میگرد میواجات ما را دوا پاشی میکنیم تا جای مهار شده. بازم تکلیف داریم، بازم مثال همی کرم مغزخوار زیادتر ما را تهدید میکنه و این زیادتر حاصلات ما را زیر چی آوردگیست، نقصان آوردگیست.
با رشد باغداری در بهارستان یک کارخانه آب میوه نیز در این شهرستان ساخته شده است
که ما بتونیم همی سیب دیقان از دیقان و از باغدار گرفته ای را ما در اینجا پروسس بکنیم، ای را ما قوطی بکنیم، به مردم خود ما عرضه بکنیم تا اینکه یک پاکت آبی پودری که از پاکستان میایه او با قیمت 10 روپیه در اینجا داده میشه به مردم، چون که محصولات هم نداره در اونجا.
فراورده های عمده کشاورزی در بهارک را گندم، جو، جواری و کچولو تشکیل می دهد. دامداری بخش از اقتصاد مردم بهارک را می سازد که بیش از 70% مشغله مردم را در کنار کشاورزی تشکیل می دهد.
اینجا شیر است، ماس است، چکه است، بسیار چیز داریم، قیماقش است، ماسکش است، باشه اینجا ماشین که اینجا تولید کنیم تو ای خارج آمدن اینجا تیار.
و حالا سری به بازارهای بهارک بزنیم.
بازار بهارستان همه روزه پر جم و جوش است. بهارک روز خاص به نام بازار ندارد. اینجا همه روزه روز بازار است. فراورده های باغداری و کشاورزی در بازارچه های بهارک وافر دیده می شود.
در شهرستان بهارستان کودکان نیز نقش اساسی در اقتصاد خانواده بازی می کنند. فراورده های کشاورزی و باغداری توسط این کودکان به فروش می رسد.
اگر نمی مواد غذایی قیمت‌تر است از راه دور میان و میبرند، با این مشکلات راه مواجه هستند، دیگه مشکلی ندارند، چون که همین ولسوالی های ما دیگه راه یامه سرک یامه منظم ندارند.
دیگه خرید فروش بازار ما خوب است، دیگه ازدیام مردم زیاد است. این 12-11 ولسوالی از میای از این شهر خریداری میکنه و میبره و دیگه فعلا بازار ما بسیار بازار خوب است.
سایه ای آن سر رو مرا بست گلوزار
دوستان تشکر که همراه ما در برنامه امروز بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چه غذاهایی برای شروع غذای کمکی کودک مناسب است؟ بهترین غذایی که می توان برای اولین بار به کودک داد، غذایی است که شبیه شیر مادر باشد. این غذا باید نرم و پورمانند باشد و مزه شبیه شیر مادر داشته باشد. این را هم بگوییم که این غذا باید آسان هضم شود تا موجب ناراحتی معده و روده کودک نگردد. می توانید برای اولین غذا از غلات استفاده نمایید. تنها عیب آن مزه و طعم آن است که ممکن است برای فرزندتان چندان دلچسب و مطبوع نباشد. توصیه دکتران این است که کودک را با انواع غذاها آشنا کنید، ولی دو غذای جدید را یک باره وارد رژیم غذایی کودک نکنید.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 7:30. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مردم در همه حوادث و رویدادها قهرمان اصلی سرگذشت انقلاب بودند و این واقعیت مایه درس و عبرت است و به همه مسئولان نشان می‌دهد که با این ملت باید چگونه رفتار کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت با تشریح توفیقات یک ساله دولت در بیان توصیه های مهم از جمله درباره اولویت مسئله اقتصاد افزودند. برانگیختگی عمومی ملت در دوران انقلاب، حیرت استکبار در مقابل عظمت انقلاب، دشمنی های بیوقفه زورگویان جهانی، بی‌دفاع بودن کشور و پایتخت در مقابل حملات هوایی صدام، جولان دادن تروریست‌ها در سراسر کشور و ناامنی سالهای اول انقلاب، عملکرد دولت‌ها و مجالس مختلف پس از انقلاب، حضور تعیین کننده ملت در حماسه دفاع مقدس و دیگر جبهه‌های مقابله با دشمنان و حضور بی‌دریغ و تحسین برانگیز مردم در راهپیمایی‌ها و مراسم مختلف از جمله مسائلی است که یاد آنها باید دائم در ذهن جامعه زنده باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی زنده کردن امید و اعتماد مردم را مهمترین توفیق دولت دانستند و افزودند مردم می‌بینند که دولت در وسط میدان و مشغول کار و تلاش برای حل مشکلات و خدمت رسانی به آنهاست و این واقعیت امید و اعتماد عمومی را تا حد زیادی احیا کرده است. البته این تلاش ها در برخی زمینه ها به نتیجه رسیده و در بعضی زمینه ها نیز هنوز به نتایج لازم نرسیده است. حضرت آیت الله خامنه ای خارج کردن جامعه از چشم انتظاری برای تصمیم گیری و اقدام دیگران، پرهیز از شرطی کردن کشور و اهمیت دادن به ظرفیت های داخلی را از موفقیت های قوه مجریه خواندند. ایشان دولت 13 را مسئولیت پذیر دانستند و گفتند رویکردهای خوب در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ و برجسته کردن شعارهای انقلاب از جمله عدالت طلبی، حمایت از مستضعفان، پرهیز از اشرافیگری و استکبار ستیزی از نقاط برجسته دولت است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ساخت پتروپالایشگاه‌ها، تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی، تکمیل مسیرهای حیاتی شمال جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل و نقل بین‌المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل و نقل داخلی و توسعه استفاده از ظرفیت بی‌بدیل دریا خاطر نشان کردن، نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود. مرجع عالی قدر شیعیان عراق در پیامی پایان یافتن درگیری‌ها در عراق را خواستار شد. آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق، گفت طبق شرع مبین اسلام جنگ و درگیری و خونریزی در 2 محرم و صفر حرام است. در این گزارش آمده است آیت الله سیستانی درگیری‌های صورت گرفته در عراق، آن هم مصادف با اربعین حسینی، را شرعاً حرام دانست و همگان را به برادری دعوت کرد. مرجع عالی قدر شیعیان عراق تصریح کرد ما شیعیان عزادار سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام هستیم. این گونه حرکت‌های ضد دینی و تفرقه افکن خلاف شرع مبین اسلام است. رهبر جریان صدر ضمن عذرخواهی از ملت عراق بابت تحولات خونبار از طرفداران خود خواست ظرف 1 از منطقه سبز بغداد عقب بنشینند. مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، گفت که در مقابل مردم سرفکنده هستیم و از آنها عذرخواهی میکنم. انقلابی که خشونت و قتل در آن باشد بد انقلابی است. صدر افزود از این پس نمیگویم آنچه رخ داد انقلاب است، زیرا انقلاب نیست و قاتل و مقتول در آتش هستند و ریختن خون عراقی حرام است. مقتدا صدر تاکید کرد از نیروهای امنیتی و هشت و شعبی عراق تشکر میکنم که موضع بی‌طرفانه ای اتخاذ کردند. رهبر جریان صدر گفت جریان صدر با نظم و فرمان بردار است و اگر از مقابل پارلمان ظرف 1 عقب نشینی نکند از آن براءت میجویم. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی، بسته 40 میلیون دلاری دیگر امروز سه‌شنبه به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان، محموله پول نقد معادل 40 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بر اساس این گزارش با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌های افغانستان به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. کشورهای مختلف جهان در قالب سازمان ملل متحد به افغانستان کمک مالی می‌کنند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان یوناما تلاش برای تسهیل دسترسی به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی این کشور را خواستار شد. مارکس پوتزل گفت تحریم‌ها علیه حکومت طالبان بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. مارکس پوتزل، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان یوناما، در جلسه دوشنبه شب شورای امنیت این سازمان در خصوص افغانستان گفت از زمان روی کار آمدن طالبان و با وجود تحریم‌ها، سازمان ملل به طور ویژه رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و انسانی در افغانستان را در اولویت قرار داده است. پوتزل با اذعان به اینکه تحریم‌ها علیه حکومت طالبان بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی گذاشته است گفت شناسایی نشدن این حکومت از روی جامعه جهانی مشکلات فراوانی را برای این کشور به وجود آورده است. پوتزل با اشاره به اینکه کمک‌های بشردوستانه راه حل بلند مدت نیست، افزود حاکمان فعلی افغانستان با تعداد فزاینده‌ای از چالش‌های حکومتداری مواجه هستند. در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای افغانستان، نمایندگان چین و روسیه خواستار حمایت اقتصادی و توسعه روابط جامعه جهانی با طالبان شدند. هند نیز با ابراز نگرانی از حملات تروریستی علیه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، تضمین در زمینه عدم فعالیت گروه‌های تروریستی و نهادهای تحت نام آنها را از سوی حکومت طالبان خواستار شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خواسته های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی ایران را زیاده خواهی اعلام کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان این که رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رابطه تعریف شده ایست گفت در حال حاضر این رابطه بر اساس پادمان است، به این معنی که حسابرسی مواد هسته‌ای صورت می‌گیرد و ایران اعلام می‌کند چه میزان مواد هسته‌ای در چه نقاطی دارد و با آنها چه کارهایی انجام می‌دهد. کمالوندی با اشاره به اینکه موضوعی که کشورها رابطه دیگری نیز با آژانس بر اساس پروتکل الحاقی دارند افزود، بر اساس این رابطه کشورها بخشی از تجهیزاتی که در ارتباط با غنی‌سازی را در نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌دهند که ایران نیز چنین کاری را انجام می‌دهد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که در برنامه رادیویی سخن می‌گفت تصریح کرد علاوه بر موارد ذکر شده در موضوع برجام یک سری نظارت‌های بیشتر نیز وجود داشته است، اما امروز به دلایل مختلف ایران صرفاً تبادل پادمانی را اجرا می‌کند و در واقع فقط حسابرسی مواد هسته‌ای صورت می‌گیرد. کمالوندی با بیان این که ایران هیچ تعهد فراپادمانی ندارد تأکید کرد ایران 27 دوربین و یک سری تجهیزات از جمله وسایل اندازه‌گیری آنلاین غنی‌سازی را جمع کرده است و فقط در صورتی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود بازگردند این امکان وجود دارد این وسایل و دوربین‌ها مجدداً کار خود را آغاز کنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه به موضوع صداقت خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعا به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم، صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید: کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علی‌رغم رعایت صداقت، ممکن است مشکلات برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. حجت الاسلام قرائتی.
یه مهمون آمد خونم و بابام بهش گفت غذا خوردی؟ گفت بله. گفت راست میگی یا دروغ؟ گفت دروغ. حتی بعضیا صادق هستن، صداقتشون صداقت نداره. مثلا راست میگه تا مردم میگن این میدونی آدم راستگویه. قرآن میگه هر صادقی هم ارزش نداره. لیس علی الصادقین ان صدقهم. الله اکبر. یعنی ممکنه صداقت داره، ولی این صداقتش برای حفظ خودش باشه. لیس علی الصادقین ان صدقهم. خیلی دقیقه. اگر کسی در نماز واجبش برای خدا نباشه، کل باطل. حتی یک کلمه، یه مالک امیدش برای غیر خدا باشه. اگر واجبات برای خدا است، یه مستحب بی اعمال کنه برای غیر خدا، کل نماز باطل. اگر واجب و مستحب برای خدا است، مکانی که این کارو میکنه، مکانش برای غیر خدا، مثلا صف اول بذاره که تلویزیون نشونش بده، باز نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، مکان خدا، زمانش یه زمانی انجام میده که برای غیر خدا باشه، مثلا اول وقت نماز کنه، کل نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، زمان خدا، مکان خدا، قیافه‌ای که به خودش میگیره برای غیر خدا باشه، کل نماز باطل.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شروع غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان، برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن به رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چنده زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایر نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم با این انسان ها بشارت می دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
Let's go.